معلم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. تقدیم به ساحت مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این جمع، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که سابقا بین ما بودند و به رحمت حق پیوسته اند، فقید سعید مرحوم آقای حاج عوض کلایی، مرحوم حاج آقای خادم صادق و ذوی الحقوق حضار محترم، تقدیم به پیشگاه با عظمت حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض جلسه صبح امروز و ادامه بحث شب گذشته که عرض کردیم، زیارت اربعین یک زیارت بسیار جامع در این حالی که مختصر است، امام صادق تبیینی از شخصیت حضرت ابا عبدالله الحسین، جایگاه امام حسین، اهداف سید الشهدا در قیام و وظایف ما مردم در پیروی و تبعیت از حضرت ابا عبدالله الحسین در این زیارت اربعین بیان شده که 7 سرفصل کلی را امام صادق در این زیارت نام می‌برد. صبح من عنوانی رو عرض کردم که تکمیل بحث صبح رو امشب عرائضی رو تقدیم کنم. بعضی از عزیزانم سوال کردن که جلسات در دهه پایانی ماه صفر کجاست؟ چند شبی رو که انشاءالله پایان ماه صفر در خدمت عزیزان در همین مکان محترم، انشاءالله شبهای پایانی ماه صفر خدمت عزیزان خواهیم بود. انشاءالله از فردا صبح هم هیئت جان نثاران حضرت حسین ابن علی در خیابان نادر روبروی اداره کشاورزی از ساعت 7:10 سخنرانی است تا تقریبا ساعت 8:10 کم. برادران عزیز، خواهران محترمی هم که موفق به حضورن، انشاءالله در این مجلس حضور به هم برسانند. بالاخره ماه سفرم تمام شد، بیایید و نیایید عمر می گذرد. خوشا به حال شماها که استفاده کردید و بهره بردید از این فرصتها و از این زمانهای ذی قیمت. عرض کردیم که صبح جزء اهداف بلند امام حسین که امام صادق در زیارت اربعین نام می برند، جانفشانی حضرت و اهداء جان و بذل جان خودش برای برطرف کردن 2 معضل جامعه اسلامی زمان حضرت بود که امروز هم بشریت با این 2 معضل مبتلاست: یکی نادانی، دوم گمراهی. اینا آفتن برای بشریت و انبیام آمدن با اینها مبارزه کنن: جهل و گناه، زلالت و جهالت. امام صادق در همین زیارت اربعین به خدا عرض می کند: پروردگارا و بذل مهجته فیک، خدایا حسین جانش را و خونش را در مسیر شما داد تا با این اهداء جان لیستنقض عبادک من الجهاله. بینایون گاهی اوقات وضع یک جامعه اونقدر آشفته می شود که دیگه باید امام به مسلخ بره، دیگه سخنرانی و پیام و اطلاعیه بیدار نمی کنه مردم رو. 50 سال فاصله گرفتن از آرمانهای پیغمبر در یک شیب ملایم خطرناک کار عالم اسلام رو به جایی رسان که یک شرابخور فاسد معلن به فسق به تعبیر امام حسین شده جانشین پیغمبر، خلیفت و رسول الله، و مردم او رو پذیرفتن، اون رو قبول کردن. حالا معاویه تظاهر به دینداری می کرد، یزید رسماً دین رو به سخره می گرفت. زمانی که سر مطهر امام حسین رو آوردن پیش روی یزید، شنیده اید کم و بیش وقتی که توهین به سر حضرت می کرد این اشعار کفرآمیز رو می خواند: لعبت حاشمو بالملک فلا، خبرون جا ولا وحیون نزل. می گفت هاشمیون با حکومت بازی می کردن، منظورش پیامبر بود و امیر المؤمنین. من میگم اصلا نه قرآنی تو کار بوده، نه رسالتی و نه پیامی از طرف خدا. لعبت هاشمو بالملک فلا، خبرون جا اولا وحیون نزل. من نمیگم خبری تو کار بوده نه وحی، یعنی رسماً رسالت پیامبر، نزول قرآن، آیات الهی رو انکار میکرد. اینا فرد شده خلیفت و رسول الله. چرا؟ چون مردم رفته رفته بی تفاوت شدن. بی تفاوتی در برابر رویدادهایی که در جامعه داره اتفاق میفته و مردم از امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمی کردن. جامعه چنان به خواب عمیق رفته که راهی برای بیداری اینها نیست جز شوک قوی به شهادت رسیدن امام حسین. بعضی اوقات دیدید یه مریض اینقدر حال سخت میشه که میگن فقط راه درمانش اتاق عمله. این دیگه با یه قرص مسکن و یه دور دارو و عرض شود که یک ماه تحت مداوا قرار گرفتن دیگه درمان نمیشه. این باید بره زیر تیغ جراحی. جامعه اسلامی زمان امام حسین اونقدر آسیب دیده شده بود که باید حسین ابن علی به مسلخ برود. ولی زو همین اتفاق هم افتاد. این سرهای بریده مردم رو بیدار کرد. شما ببینید همین مردم خفته کوفه‌ای که خود دعوت کردند و بر علیه امام شمشیر کشیدند، شما ببینید بعد از جریان نهضت امام حسین انقلاب توابیون، قیام مختار در خود کوفه شکل گرفت. سلیمان ابن سرد خزائی که خود دعوت کرد و تأمل کرد و سکوت کرد بعد قیام کرد. شما نهضت علوی فاطمیون رو در مصر می‌بینید. در خود شام اوضاع به حدی منقلب شد که یزید ترسید حکومت از دستش خارج بشود. امین امروز عزیزی سوال میکرد، میگه این اربعین اولی که بعضی از بزرگان نقل میکنن که اسرا اربعین اول آمدن کربلا، مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید ابن طاووس، اینا میگن اسرا با جابر روبرو شدن. گاه این فاصله طولانی شام تا کربلا رو اینها تو رفتن تقریبا مسیری رو که اینها طی کردن 15 روز در مسیر بودن، بیشتر تو برگشتن حدود 10 روز زمان گرفت. چطور شد اینها رسیدن در این مدت به کربلا؟ گفتم در بردن اینها به سمت شام یزید یه کار تبلیغاتی کرد، اول اینا رو بگردونی تو عالم اسلام، مستقیم شام نیارید. بنده خودم در بعلبک لبنان دیدم رأس الحسین را. بعلبک در شهرهای لبنان مثل قم تو شهرهای ایرانه، مرکز حوزه علمیه است. بزرگان از علماء شیعه از بعلبک بلند شدن، یه شهر کاملا مذهبی و بعلبک شهری است که به دستور یزید اسرا رو بردن لبنان، از لبنان آوردن سوریه و آوردن شام. یه مانور تبلیغاتی یزید داد که به دنیای اسلام نشان بده که ما یه قدرت بلا منازعی هستیم، کسی بر علیه ما قیام نکند. ما با حسین ابن علیش این رفتار رو کردیم، همونجا در بعلبک شما ببینید هر جا اسرا رفتن شدن منشأ خیر، شدن منشأ تحول. در خود بعلبک یک جایی به نام رأس الحسین، شیعه و سنی لبنان میان اونجا کسب فیض میکنن و طلب حاجت میکنن. یک چشمه بسیار جوشانی میجوشد، اتاقی است که مشهوره که سر مطهر امام حسین اونجا نگهداری شده. مردم با چه اخلاصی میان. یزید یک کار تبلیغاتی کرد در بردن اسرا، ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. پیام‌آوران حسینی، زین العابدین، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت سکینه، اینا انتقال دادند پیام امام حسین را به سراسر عالم اسلام. شامی که اینها ورودشان مصادف شد با هزار زن رقاصه‌ای که دور کجاوه زینب و زین العابدین میکوبیدند و میرقصیدند، تأثیر حضور حضرت زینب و اسرا و تبلیغ اینها و گفتار اینها با مردم شام به گونه ای شد که همون زنهای شامی می آمدن در خرابه همدردی می کردن با حضرت زینب. یزید دید کار داره از دستش خارج میشه. یزیدی که در نامه مخفی خود نوشته بود حسین ابن علی را یا بیعتش یا سرش را برای من بفرستید، رسماً لعنت کرد کشندگان امام حسین را. به امام سجاد گفت خدا لعنت کند ابن زیاد رو، خدا لعنت کند شمر را. من گفتم بیعت از حسین بگیرید، نگفتم حسین را بکشید. دروغ می گفت. ولی فضای شام اونقدر ملتهب شد، خطبه زین العابدین بافته های 40 ساله بنی امیه را رشته کرد. 40 سال اینا رو افکار مردم کار میکردن، مردم رو جاهل نگه داشته بودن. یه خطبه ای که از نظر زمانی کمتر از نیم ساعت بود، چنان مردم رو متحول کرد که اول مخالف یزید معاویه ابن یزید، فرزند خود یزید بود. همون جا به یزید ایراد گرفت و اینا خاندان رسالتن، شما چطور اینها رو کشتید؟ چطور اینها رو به اسارت گرفتید؟ از مجلس یزید با اعتراض آمد بیرون که مادر معاویه ابن یزید جلو معاویه ابن یزید رو گرفت، یک حرف بسیار بی ادبانه زشتی رو به فرزندش زد. فرزندش گفت ای کاش اینی که گفتی بودم و نمی شنیدم که پدرم در قتل حسین ابن علی دستش را آلوده کند. اینا تأثیر حرف زدن. این آن گاهی اوقات میگیم آقا حرفمون اثر نداره. اگه این منطق بود امام سجاد تو جامعه اموی نباید سخنرانی میکرد. شما 1% احتمال تأثیر میدادید؟ مجلسی که یزید گرفته، فضای شام، همه به اینها نگاه خارجی دارن، امام سجاد تو اون بزنگاه حساس سخنرانی کرد، 40 سال عمل کرد معاویه رو واژگون کرد. سید الشهدا قیام کرد تا با این دو اصل مبارزه کند، نادانی گمراهی. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. امروز حاج آقا میخوای حسینی باشی، رسالتت همینه. خواهرم امروز میخواهی زینبی زندگی کنی، پیام 40، پیام عاشورا، پیام محرم و سفر، مبارزه با نادانی، مبارزه با گمراهی. مردم تو خانه هاتون حرف بزنید، تو محیط کارتون سخن بگید، به تعبیر مقام معظم رهبری بگید و بگذرید، دنبال اثر نباشید. اگر دنبال اثر بودن بشه، از آمدن امام حسین کربلا بیهوده بود. امام که می دانستن این حرکت تو کربلا، اینها می خوان این قیام رو در کربلا دفن کنن، خود حضرت هم خبر داشتن. بعضی ها می آمدن رو خیرخواهی و معالندیشی، آقا نرید این مسیر رو. امام جزئیات این سفر رو هم بیان فرمود که من می دانم چه می گذرد بر من. با بدن من چه خواهند کرد؟ با سر من چه خواهند کرد؟ خب ای حسین ابن علی که شما حرکتت در کربلا متوقف می شود چرا می روی؟ امام مأمور به تکلیف نه به نتیجه. مردم تکلیفتون رو خوب انجام بدید، دنبال نتیجه نباشید، حرف بزنید مردم بپذیرن یا نپذیرن، شما عمل به وظیفه کنید. گاهی اوقات بینید در همون جاهایی که درصدی شما احتمال اثر ندام نمیدهید، مقلب القلوب خداست. یک دفعه قلب فرزند یزید منقلب می شود، میاد اعتراض میکنه به پدر خودش. لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت زلاله. من در بحث جهل و زلالت نکاتی رو خدمت عزیزان صبح عرض کردم، ادامه بحث چند روایت رو امشب تقدیم کنم. وجود مقدس امام حسین برای مبارزه با جهل و مبارزه با گمراهی و زلالت از نشانه های انسان های جاهل. در روایت داریم امیرالمؤمنین میفرماید آدم های جاهل خودشون اینجوری است، لا یعرف تقصیره، جاهل تقصیر خودش رو قبول نمیکنه. این نشانه های جهله. بعضی ها شاد با سواد باشد، من عرض کردم صبح جهل گاهن در برابر علم به کار می رود، گاهن در برابر عقل به کار می رود. یه وقت میگن فلانی آدم جاهلی است، پروفسوره ولی جاهله. جهل در برابر عقل. علماء یهود رو خدا می فرماد اولئک قوم تجهلون، اینا تورات رو حفظ بودن، ادعاشون می شد ولی زیر بار حق نمی رفتن. امروز هر کسی که زیر بار حق نرود به نوعی جاهله. علامه روزگار باشد حق نپذیرد جاهله. امیرالمومنین میفرماید الجاهل لا یعرف تقصیره ولا یقبل من النصیح له. جاهل تقصیر خودش رو قبول نمیکنه، کاستی های خودش، کوتاهی های خودش، نمیپذیرد که اشتباه کرده و نصیحت پذیرم نیست. اینا نشانه های جهله. جای دیگر حضرت می فرماید آدم های عالم کسانی هستند که قدر خودشونو می شناسند. العالم من عرف قدره و الجاهل من جهل قدره. هر کی قدر خودشو نشناسد جاهله. بعضی ها زیرفی خودشونو خرج می کنن. تو همین واقعه عاشورا بعضی ها برای یه من گندم آمدن تو قتل امام حسین شرکت کردن، بعضی ها به طمع حکومت ری آمدن، بعضی ها برای یه من گندم آمدن. شیعیان امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود قیمت شما بهشت است، زیر فی خودتون رو خرج نکنید. یه خانه میلیاردها پول شیراز و ششتونگ به شما بدن، زیر فی داری خرج میشی. جاهل کسی است که قدر خود را نمیشناسد، عالم کسی است که قدر خود را میشناسد، قیمت خودش رو میشناسد. از نشانه های دیگر جهل امیرالمومنین میفرماید انسان‌های جاهل عبد و شهوته، بنده شهوت خودشون هستند. دیدید به بعضیا حرف میزنه میگه دلم میخواد، دوست دارم، خوشم میاد. خوشت میاد؟ کاری که خدا میپسنده باید انجام بدی، چی خوشت میاد؟ دلمون میخواد، اینطور میپسندیم، این بندگی شهوته. آدم عالم کسی است که تسلیم خداست، رضایت الهی رو در نظر میگیرد. و از نشانه های دیگر جاهل امام هادی امام دهم علیه السلام میفرماید الجاهل اسیر لسانه. جاهل اسیر زبانشه. بعضی ها زبانشون بر اونا حکومت داره، هر چی شد میگن، هر چی از دهانشون درآمد بر سر زبان جاری میکنن، بدون تحقیق بداند واقعیت دارد ندارد. گاهی اوقات شایعات، تهمت‌ها منتشر می‌کنیم با زبانمون هر حرفی رو، این نشانه جهله. خب نقطه دیگر و نکته دیگر، پس سید الشهدا برای مبارزه با نادانی مبارزه کرد. و این رو هم من اضافه کنم، امروز تمام مسئولین ما در تمام بخش‌ها اگر میخوان در کار خودشون موفق باشند باید در راستای بارور کردن آگاهی مردم تلاش کنند. ببینید جامعه هرچه آگاهتر، هرچه عالمتر، تو همه بخش ها وضع اجتماع ما بهتر. دارایی امروز اگر در اخذ مالیاتش بخواد موفق باشد باید هزینه کنه تو کارهای فرهنگی. ما مهمترین صدقه را صدقات فرهنگی یاد کردن، یعنی پولی که میدی سطح فکر مردم رو ببره بالا، اندیشه مردم رو بالاتر ببرد. پیغمبر فرمود اشد من یتم الیتیم التی انقطع عن ابیه یتم یتیم التی انقطع عن امامه. مردم، سخن پیامبر است، بدحال تر از یتیم بی پدر یتیم بی امامه. ما در روایت هم داریم که از بدترین حالتهای جهل و زلالت اینه که انسان امام خودش رو نشناخته باشد. این ادنا مرتبه است که امیرالمومنین فرماند ادنا ما یکون و بهل عبد زالن. بد وضعیت ترین زلالت و گمراهی این است که ان لا یعرف حجت الله تبارک و تعالی، انسان حجت خدا رو نشناسد. این زشت‌ترین تصویر زلالته که رهبر الهی رو کسی نشناسد، امامش رو نشناسد. همین مصیبتی که زمان امام حسین بود، حجت خدا را، معرفتش رو از دست بدهن. و شاهده على عباده الذی امر الله عز وجل بطاعته و فرض ولایته. اگر چنین حجتی که ولایتش واجب و اطاعتش لازم کسی نشناخت، این بدترین حالت زلالته. لذا حضار محترم، همه ما این رسالت رو به عهده داریم از امکاناتمون، از موقعیتمون، در راستای بارور کردن سطح آگاهی و علم مردم استفاده کنیم و تلاش کنیم. ما در روایت آقا امیرالمومنین وقتی از طرف رسول خدا به یمن رفتن، یکی از فرازهای توصیه‌های پیغمبر به امیرالمومنین این بود: یا علی و ایم الله لئن یهدی الله بیدک رجلا، اگر یک نفر به توسط شما هدایت شود، خیر لک مما طلعت الشمس و غروبت، برای شما از آن چه خورشید بر او میتابد و غروب میکند پر ارزش تر است. خورشید بر چه میتابد؟ نه بر ایران و آسیا و کره زمین. پرتو شعاع خورشید منظومه شمسی رو تحت شعاع قرار میداد. این سخن رسول الله است. شما کاری پر ثواب تر از آگاهی بخشیدن به مردم تو نظام خلقت نداری. راوی آمد به امام سجاد عرض کرد آقا این آیه شریفه فمن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یک نفر احیا کردی ثواب احیاء همه انسان ها رو میدهند. گو آقا مربوط به احیاء جسم، حالا مثلا بیماری مریض شده شما مراقبت میکنید سلامتیش برمیگردد، عملی اتفاق میافتد، عمل جراحی، مریض دوباره برمیگرده به حالت سلامتی سابق، این مشمول این آیه است. امام سجاد فرمود منظور احیاء اندیشه است. همینی که تو زیارت اربعین امام صادق بیان می‌فرماد لیستنقذ عبادک من الجهاله، مردم اگر از جهل دور شدن دیگه شما کمیته امداد نمی‌خواید، شما دیگه نیازی به این دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها به وضع امروز ندارید، اینا خروجی جهله. شما پرونده‌های تو دادگاه‌ها رو ببینید. من چند هفته قبل در جمع قضات جلسه‌ای بود تو دادگستری، این سوال من اونجا مطرح کردم، همم سکوت کردن. گفتم من که برخورد نکردم، تا الانیم که خدمت شما عزیزان هستم همین رو عرض میکنم، من ندیدم تا به امشب یک مورد پرونده ای تو دادگاه باز بشود شکایتی در هر زمینه ای که دو طرف دعوا متدین و خداشناس و خدا ترس باشن. شما کجا دیدید دوتا آدم آگاه به وظائف از هم شکایت کنن دادگاه بخواد مشکل اینا رو حل کنه؟ یا یک طرف پرونده یا دو طرف پرونده یا ضعیف الایمان یا بی ایمان. بالاخره یک گوشه یک کار طرف داره حرمت شکنی میکند، حرمت دین رو، حرمت وظایف رو داره میشکند، کار میکشه به دادگاه. بلا شما خیلی از مسائل از گاهی اوقات بین متدینین بس پیش بیاد، بر حسب اعتماد اطمینانی که هست، قبول صداقت گفتار کار قبول میشه و رد میشه. یک مورد طلاق دارید که دوتا متدین خدا ترس خدا پرست کارشون بکشه به طلاق. طلاق ها رو بینگرید، پرونده طلاق ها رو ببینید. اینا همش ریشه در جهل. این که امیرالمومنین فرمود صدیق و کل عمر ان عقله و عدوه جهله، بهترین دوست عقل و بدترین دشمن جهالت، نادانی. سید الشهدا هدفش مبارزه با نادانی بود، این جهل رو برطرف کنه. گاهی اوقات ما میگیم امام حسین رو میشناسیم، اما تو شناخت امام حسینمون نادانی. به حضرت میگیم جانم، خودم، بابام، مادرم، همه فدات، خمس مال نمیدی، انفاق به زیرحممون نمی کنیم. وظائف واجبمون به حضرت میگیم جانمون فدات، نماز تو حاشیه است، حجاب تو حاشیه است. اون اصولی که حضرت برای اونها قیام کرد، اینها تو حاشیه قرار گرفته. لذا عرض کردم یا حسین و با حسین یک نقطه باشد فرق آن. یا حسین گفتن کجا و با حسین ماندن کجا؟ خب حضار محترم، امروز همه بخش های اجتماعی ما اشاره کردن، حالا آموزش و پرورش ما در راستای جهل زدائی. من اینم یه مجلسی عرض کردم، اینجا یه اشاره گذرایی عرض کنم، سواد با علم فرق میکنه. ما امروز تو ساختار آموزشیمون پرداختیم به با سواد تربیت کردن عمدتاً، نه عالم تربیت کردن. میدونید ثمرش کجا نشون داده میشه؟ بچهای ما هرچی با سوادتر، حالا شما قشر متدینین به کنار، من حکم کلی اجتماع رو دارم میگم، این هیئت منظورم نیست، شماها منظورم نیست. خب شما قشر متدینین شهری، شما دلسوز عزیزانتون هستید، اما نگاه کلی جامعه بکنید. ما هرچه فرزندانمون سوادشون میره بالاتر، معنویتشون میاد پایینتر. اینطور هست یا نیست؟ طرف میگه آقا فرزندم دبیرستان بود نماز شب میخوند، دانشگاه رفته نماز نمیخونه. این سواده، این علم نیست، این جهله. این همونیست که سید الشهدا برای مبارزه با این قیام کرد. داریم جاهل تربیت میکنیم، فقط با سواد شده، رسیده حالا به یه مدارج عالیه علمی، خدا و پیغمبر رو به چالش میکشد. علم هر چه افزایش پیدا کند، به تعبیر امام صادق، باید خودشناسی شما بیشتر، خداشناسی شما افزونتر، وظیفه شناسی شما شدت بیشتری پیدا کند و آسیب شناسی و گناه شناسی شما هم رشد پیدا کنه. یعنی دانشجوهای ما اگه نماز اول وقت میخونن، آقای دکتر و مهندسی که فارغ التحصیل دیگه نماز شبش نباید ترک بشه. کارگر بازارمون اگه نماز اول وقت میخونه، تاجر بازار نماز شبش نباید ترک بشود. طلبه ورودی به حوزه اگر مقید به یک واجبات و دستورات دینی است، هر چه سطح آگاهی او و علم او بالاتر میرود، تو بندگی باید قوی تر بشود. آقای 50 ساله ما با جوون 20 ساله ما تو عبادت باید متفاوت باشه. بعضی ها سندشون میره بالا افت میکنن، سواد میره بالا کاهش پیدا میکنن، ثروت میره بالا راه خانه، راه مسجد را، بندگی رو گم کرده. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق به خدا عرض میکند خدا یا ثروتم رو زیاد کن، اما کدام ثروت؟ ثروتی که هرچه افزایش پیدا میکند، تو وجودم نسبت به شما احساس نیازه بیشتری پیدا کنه. یعنی هرچی پول دارتر، میلیاردرها باید عبادت میلیاردری انجام بدن. روایت هم داریم پیغمبر فرمود من رضی من الله فی الدنیا بالیسیر من المال، اونایی که تو دنیا از خدا به کم مال قانع شدن، خدا قیامت عمل کمشون رو قبول میکنه. اینا که خیلی وضعی نداشتن، خدا میفرماد همین 17 رکعت نماز یومیت قبول، برو. ولی اونایی که خدا داده، به اندازه داده ها باید بندگی کنن. به اندازه مدیر کلامون عبادت مدیر کلی باید انجام بدن. آقای مدیر کل با آبدارچی یه عبادت نباید انجام بده. خب حضار محترم، این سطح آگاهی اگر رفت بالا، مردم تو هر بخشی که هستن وظایفشون رو خوب انجام میدن. شما این اوضاع آشفته امروز نمیبینید. گناه اولین آثارش برای شخص گناهکاره. این اگر فهمید که اگر ظلم کرده به خودش داره ظلم میکند. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. خب این بحث جلب، من بحث زلالتم چند سرفصل رو عرض کنم. و حیرت زلاله لیستن غز عباده که من الجهاله و حیرت زلاله، اصلا خود گمراهی ایجاد سردرگمی میکنه. دیدید آدم های گناهکار سردرگمن، بلا تکلیفن. خب در بحث زلالت من چند راهکار رو خدمت عزیزان عرض کنم برای خروج از گناه و این گمراهی. یکی از عواملی که انسان رو مسون می‌دارد از گمراهی، رجوع به قرآن و انس با قرآن. من اینو توی جلسه عرض کردم، بذارید امشبم بگم. چند روز قبل مجلسی بود با یه تعدادی از آزادگان دفاع مقدس، ما جلسه داشتیم. اینایی که سالها اسیر بودن، جوانها بشینید پای صحبت اینها. این انقلاب امروز، این نظام امروز مدیون تلاش دیروز شهدا، آزادگان، احرار، اسرا هستند و جانبازان. پای صحبت اونها نشستیم. یه جلسه ای بود در رابطه با همین بحث دانشکده مهدویت. یکی از این آزادگان دفاع مقدس که انسان فرهیخته و عالمی بود، ایشون حافظ کل قرآن و حافظ نهج البلاغه، گویای حدائق من این قرآن رو تو اسارت، تو این 10 ساله اسارت حفظ کردم. یه جریان این گفت، انصافا منم واقعا متأثر شدم. گفت من از دوران اسارت براتون بگم. گفت ما اسیر بودیم در یک سلول اجتماعی، 48 نفر اونجا بودیم، قرآن نبود. گفت ما تمام اسرا ساعت‌های مچیمون رو در آوردیم، شد یه بسته ساعت، دادیم به اون نگهبان زندان، گفتیم این ساعت‌ها هدیه برای شما، یه جلد قرآن به ما بدید، یه جلد قرآن. گاهی حدائق مدتی طول کشید تا اون نگهبان زندان یه جلد قرآن با ترجمه مرحوم آقای الهی قمشه‌ای برای ما آورد. گو ما زمان بندی کرده بودیم برای استفاده از قرآن، می‌خواستیم قرآن حفظ کنیم، یه قرآن و 48 نفر. گفت نوبت بندی کردیم. گفت گاهی اوقات نوبت من میشد ساعت 3 بعد از نیمه شب. گفت به شوق این که 20 دقیقه وقت من بود، اونم 3 بعد از نیمه شب، بیدار میموندیم، مشغول به نماز خوندن میشدیم تا خواب نریم، سر وقت مقرر قرآن گیر من میامد، شروع میکردم حفظ کردم. گفت حالا ما وضعمون خوب بود، 48 نفر یه قرآن. گفت بعضی از این سلول های عمومی 180 نفر و یک جلد قرآن. گفت اینجوری قرآن ما حفظ میکردیم، حالا قرآن تو خانه های بعضی ها خاک میخوره، شده کتاب دکور. قرآن نفیس، میگیم نفیسه، کاغذش منظورمونه، خطشه. آیه قرآنی داریم خیلی نفیسه. نفیس بودن قرآن تو چیه؟ تو رسم الخطشه، تو کاغذشه، تو جلده، یا تو محتواست. مردم امیرالمومنین فرمود خدا را خدا را نسبت به قرآن فراموش نکنید. بیگانگان در عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرند. یکی از عواملی که پایه‌های گمراهی رو ویران می‌کند، زلالت زداست، انس با قرآنه. من یه روایت از امیرالمؤمنین بخونم. حضرت در خطبه 176 نهج البلاغه میفرماید استعینوا به، مردم از قرآن کمک بگیرید. الا لوائکم، تو گرفتاری هاتون به قرآن رجوع کنید. فان فیه شفاء من اکبر الداء، قرآن درمان بزرگترین درد هاست. بعد خود حضرت بزرگترین دردا رو نام میبرد. دردای بزرگ کدوم؟ سرطانه. بدتر از سرطان ایناییست که امیرالمؤمنین نام میبرد. و هو الکفر و نفاق و الغی و الزلال. امیرالمؤمنین میفرماید یک کفر، مردم میخواید به کفر کشیده نشید، با قرآن انس داشته باشید. مردم میخواید دوچار نفاق و درویی و دو چهره ای نشید، قرآن را ترک نکنید. جوانهاتون را عادت بدید به قرآن خواندن. ما بعضی بچه هامون دو سه تا زبون بین المللی بلدن حرف بزنن، یه صد قرآن میخواد بخونه چهار تا اشتباه داره. تابستونا میگذرد، کلاس هنر و خط و نقاشی و فیزیک و شیمی و ادبیات و ریاضیات، با اینا اصلا من مخالف نیستم، درس های کمک آموزشی بسیار خوب، اما به همون اندازه نسبت به آموزش قرآن بچه هامون حساسیم. و پدرها به همه تون بگم، حالا بشنوی تا قیامت، یکی از حقوقی که پیغمبر فرمود روز قیامت بچه ها جلو پدرها رو میگیرن، اینجا مادرها معافن. من حق الولد علی والد، خانم ها یه نون بخوری صد تا در راه خدا بیدی که اینجا جلو شما رو نمیگیرن. از اون حقوقی که روز قیامت بخشی از جوانها فرزندها جلو پدرها رو میگیرن، حق عدم آشنایی با قرآن. میگن چرا ما رو با قرآن آشنا نکردی؟ میگه بابا همه کاری برام کردی ولی ما رو با قرآن آشنا نکردی. ان یعلمه القرآن. قرآن مردم پایه های گمراهی رو از بین میبرد. امیرالمؤمنین فرمود قرآن شفاء بزرگترین بیماری هاست، که اون بیماری های بزرگ علی علیه السلام می فرماد اول کفر، دوم نفاق، سوم غی انحراف، و چهارم زلال گمراهی. آدمی که با قرآن مأنوسه دوچار گمراهی نمیشه. جوانی آمد به امام صادق گفت آقا میخوام زندگی آرام و سالمی داشته باشم. آقا فرمودن حداقل روزی 50 آیه قرآن بخوان. قرآن داروز، حالا ولو معنیشم نمیدونی، مثل دارویی که میخوری ترکیبشو نمیدونی. شما دارویی که مصرف میکنی ترکیبشم ندانید، مسکن آرامت میکنه یا نمیکنه؟ حالا ترکیبشم شما ندون. گرچه تأثیرگذاری قرآن در تدبر در معانی قرآنه، ولی خود عبارت و این الفاظ را هم تلاوت کردن نور است. من جمع کنم عرائزم را. اسلام از عواملی است که پایه‌های گمراهی را ویران می‌کند و از بین می‌برد. مسلمان بودن، پایبند به ارزش‌های اسلامی بودن، حالا روایاتش رو من نمی‌خوانم، تبعیت از پیامبر از عواملی است که انسان از گمراهی دور می‌کند. اسوه‌شناسی و رهبرشناسی، و چهارم تبعیت از رهبران دینی و ائمه. همین حدیث رو من عرض کنم و تمام کنم. عزیزمان مدای اهل البیت تشریف آوردن آجای شهبازی، انشاءالله به فیض خواهند رساند. امیرالمومنین فرمود انظروا اهل بیت نبیکم، مردم نگاهتون به اهل بیت پیغمبر باشد. فالزموا سمتهم، تو جهت اونها حرکت کنید. لا تسبقوهم فتزلوا، مراقب باشید بر اهل البیت پیشی نگیرید که گمراه میشید، دوچار زلالت میشید. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، از اهل البيت عقب نمانید که هلاك میشوید. یعنی سبقت بر اولیاء الهی زلالت، عقب ماندن از اولیاء الهی هلاکت، همراهی با اولیاء الهی سعادت. امروز داعش بازی خورده های غرب و اسرائیلن که تند روهای سبقت گرفته بر پیغمبر. خوارج در زمان امیرالمؤمنین تندروهای سبقت گرفته بر امیر المؤمنین، اینا دوچار زلالت میشن. مردم رهبران دینی رو بشناسیم، ائمه خود را، عزیزانمون رو تشویق کنیم. به مروری در زندگی اولیای الهی، من دو سال قبل روز عاشورا بود، سیمای جمهوری اسلامی داشت صحنه هایی از عزاداری مردم نیویورک امریکا رو نشون میداد. خبرنگار رفت سراغ یه جوانی که یک سربند یا حسین به پیشانی بسته بود، صحبت کرد، ترجمه کرد خبرنگار. به این جوان گفت تو عزای امام حسین آمدی؟ گفت من یهودی بودم، یک کتاب از حسین ابن علی به دستم رسید، خواندم، حسین من را مسلمان کرد. یه جوان یهودی تو امریکا یک کتاب میخونه. ما همه خرجی برای بچه هامون میکنیم، چهار تا کتابی که اسوه های دینیشون رو بشناسن در اختیار اینها قرار نمیدن. خب بسنده کنم. خب آجای شهبازی میشم کجا تشریف میدن؟ بفرمون. خیلی خوب اشاره کردن که امشب عرض ادب و توسلی به ساحت مقدس الگوی جوانان عالم حضرت علی اکبر پیدا شود. مرحوم آیت الله شوشتری می نویسد سخت‌ترین امتحان خدا تو دنیا داغ جوانه. من خاطرات همسر شهید حججی رو میخوندم، خانواده شهید حججی مصاحبه بهش کرده بودن، گفته بود من وقتی که گفتن سر شوهرت را از بدن جدا کردن، یک لحظه یادی کردم از حضرت زینب، آرام شدم. من به خانواده شهدا عرض کردم عزیز دادید، شهید دادید، اما به شما سیلی نزدم، توهین به شما نکردن. شما وقتی خبر شهادت شهیدی رو می آوردن و می آورن، مردم میرن همدردی می کنن، ادب می کنن، احترام می کنن. حالا گرچه شما می بینید این داعش ملعون به اجساد شهدا بی احترامی می کنن، اما بازماندگان شهدا مورد تکریمن. عبدالله ابن جعفر وقتی حضرت زینب برگشتن مدینه، تو خلوت این زن و شوهر، عبدالله ابن جعفر خبر و گزارش کربلا رو بهش داده بودن. دو سه تا سوال از حضرت زینب پرسید. گفت خانم من شنیدم هر شهیدی که به شهادت میرسید شما میرفتی به استقبال امام حسین، چرا؟ حضرت زینب فرمود عبدالله ابن جعفر حسین تنها شده بود، من میرفتم به استقبال امامم، به استقبال برادرم، که یه خورده این بار قربت کاهش پیدا کنم. عبدالله ابن جعفر گفت خانم چرا بچه های خودتو که می آوردن نرفتی به استقبال حسین؟ اولیا مجلل زینب فرمود عبدالله ابن جعفر من ترسیدم آثار شرمندگی و خجالت زدگی در سیمای حسین نمایان شود، که یه مادر داغ دیده داره میاد به استقبال فرزندانش، تو خیمه نشستم و خارج نشدم. ای درود و صلوات خدا و اولیا بر زینب. گفت خانم شنیدم وقتی علی اکبر از اسب به زمین افتاد رفتی وسط میدان کنار حسین، چرا به وسط میدان رفتی؟ گفت عبدالله ابن جعفر من داشتم نگاه میکردم دیدم حسین رفت کنار پیکر علی، نشست صورت به صورت علی گذاشت، دیگه صورت بر نداشت، من ترسیدم حسین کنار پیکر علی جان بدهد. اینجا بود که صدای ناله زینب بلند شد، صدا زد وا محمدا وا علیا وا حسینا. شتابان زینب آمد وسط میدان، سید الشهدا آمد کنار پیکر قطعه قطعه علی،
نشست، سر علی رو به دامن گرفت. علی علی الدنیا بعد کل افا، از خانواده های شهدا معذرت میخوام. علی دیگه بعد از دو خاک بر این دنیا باد. بابا رفتی از هم و غم دنیا آسوده شدی، پدرت رو تنها گذاشتی. یه وقت دیدن آقا خم شد صورت به صورت علی، همه بگیم غریب حسین.